هفته نو با خلاصه خبر گزارش از تاجیکستان و جهان من شلوغ خوجا در خدمت شما قرار دارم. امروز 30 اپریل است و یک جای مرور میکنیم با سرخط موضوعی روز. دو حمله مرگ طلبانه در شهر کابل، در میان قربانیان 3 خبرنگاری رادیو آزادی نیز هستند. شماره هلاک شده ها زیاد میشود. میدان جنگ با زندان یکومری در عراق 4 زن توجیک را برای عضویت در گروه دهشت افکن دولت اسلامی به حبس ابد محکوم کردند. اشکی پوشایمانی و بختی شکسته حبیب پتاخونوف مهاجر توجیک و قهرمان برنامه های تلویزیونی روسیه را می توانند در وطن به جوابگری ماموری بکشند.
در زندگی مرا شکست بعد خست زن بود. همه کرده های توی، همه کرده های بده ها، همه این وقت دروغ بود است.
صبح امروز در دو حمله انتحاری در شهر کابل 10 نفر کشته شدند. ترکیش اول در یکی از محله‌های مرکزی کابل به عمل آمد. در ترکیش دوم از همه بیشتر خبرنگاران از جمله همکاران ما از رادیو آزادی کشته شدند. تفصیلات از خیرمان بخوزده.
بر اثر دو حمله انتحاری صبح دوشنبه 30 اپریل در شهر کابل 21 نفر کشته و حدود 40 تن زخمی شد. ترکیش اول در منطقه ششدرک در نزدیکی ریاست امنیتی ملی افغانستان رخ داد. در ترکیش دوم که حدود نیم ساعت بعد رخ داد، خبرنگاران هم کشته شدند. با گفته مقامات افغان، مرگ طلب دوم خود را خبرنگار معرفی کرده با خود کامیرای نواربرداری داشته است. در میان کشته شده ها عباد الله حنانزای و محرم دورانی خبرنگاران بخش افغانستانی رادیوی آزادی نیز می باشند. سبوون ککر خبرنگار دیگری رادیوی آزادی زخمی شده است. تلویزیون الجزیره گفت که در حمله نواربردار این شبکه کشته شد. مسئولان تلویزیون طلوع گفتند در این حمله یک عکسبردار و یک خبرنگار این شبکه زخمی شده است. مسئولیت این حمله را دولت اسلامی به دوش گرفت.
در همین حال دادگاه عراق 29 اپریل 19 زن روس و 6 زن آذربایجانی را برای عضویت و کمک در گروه دهشت افکن دولت اسلامی به حبس ابد محکوم کرد. این دادگاه همچنین 4 زن توجیک را با همین گناه به زندان یکومری حکم نمود. مقامات تاجیکستان میگویند در این چند سال گذشته 10 زن توجیک به سوریه و عراق رفتند، اما باری اول است که درباره به زندان محکوم شدن زنان توجیک در عراق گزارش نشر می شود. مومن احمدی همکار ما این موضوع را پیگیری دارد. حالا او از مرکز خبری با ما میپیوندد. مومین سلام، چی تفصیلات در برای زنها هست و آیا زنهای دیگر هم در زندانهای عراق نگاه داشته می شوند؟
شهلا، هنوز معلومات دقیقی از شخصیت این زنهایی که در عراق حکم ابد گرفتند به دست ما نرسیده است، ولی ما تلاش داریم تا شخصیت این زنها رو معلوم کنیم و با پیوندان آنها صحبت کنیم. اما طبق اطلاعی که به دست ما رسیده است، در عراق زنها و کودکای زیادی در پناهگاه‌ها و زندان‌ها نگهداری می‌شوند. طبق آن معلومات رسمی که مقامات تاجیکستان اعلان کردند، همراه با خانواده‌هایشان به عراق و سوریه نزدیکی 400 زن و کودک تاجیک رفتند. بسیاری از مردان که در جنگ ها قرار داشتند کشته شدند، ولی بسیاری از زن ها اسیر افتادند و در عراق، در حدود عراق و سوریه در پناهگاه یا در زندان ها نگهداری می شوند.
خب، در عکسی که از مرافعه دادگاهی زن ها در بغداد نشر شد، در دست آنها کودکان نابالغ هم دیده می شود. آنها و کودکانشان را چه انتظار است مومین؟
ببین شهلا، که تاجیکستان چند روزی پیش اولین بار برگرداندن کودکان تاجیک را تجربه کرد و اعلان کرد که این بسیار مشکل و دست افتاد، چون تاجیکستان نماینده رسمی در عراق ندارد و از طریق کشورهای دیگر وارد گفتگو با مقامات عراق شد تا کودکان تاجیک را برگرداند. البته تا جایی که ما اطلاع داریم برگرداندن کودکان امکان دارد، اما با پرداخت جریمه. در مورد اون زنهایی که زندانی شدند، امکان برگرداندن آنها و ادای زندان کردن در خود تاجیکستان وجود دارد، اما متاسفانه تاجیکستان تا هنوز شرطنامه برای تبادل زندانیان با حکومت عراق ندارد. شاید در آینده چنین شرطنامه‌ای امضا شود و برگرداندن آن زنها نیز امکان پذیر شود.
تشکر مومین. در ضمن از این پیشتر دخترش در روز 26 اپریل دادگاه عراق 10 زن خارجی را برای عضویت در گروهی به نام دولت اسلامی به قتل محکوم کرد. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. نجادیندگان روز گذشته جسد دو دختر 19 و 15 ساله را از دریای سرخ بیرون آوردند. این دو نفر پس از آن به دریا افتیدند که یکی از آنها می‌خواست در پس منظر دریای سرخ سلفی بگیرد. حادثه مذکور روز 28 اپریل در نواحی رشت اتفاق افتاد. گفته می‌شود جان دختر 19 ساله ساکن شهر دوشنبه بود و برای دیداربینی به نزد پیوندانش به نواحی رشت رفته است. ماه اپریل سال گذشته نشانه و مروه نیز در پی سلفی به دریای وخش افتیده هلاک شد. دوام یک سال تا حال جسد او پیدا نشده است. یک هیئت از سفارت آمریکا به شهر پنجکند رفته. طول چند روز با مردم و محل‌های تاریخی منطقه از نزدیک آشنا شدند. در این سفر همکارم امیردین علیموف هیئت را همراهی کرد و در پایان سیاحت این گزارش را فرستاد.
بیرو زی تجربه روزگار بهره بگیر که بختی دفی حوادث تو را به کار آید. تشکر زیاد جناب.
این پارچه از اشعار رودکی را کاردار سفارت آمریکا در تاجیکستان کوین کوور در دهه پنج رود، زادگاه رودکی که مرقدش هم اینجاست، قرائت نمود. کوین کوور همراهی اویلاش و دیگر کارمندان سفارت آمریکا در دایره یک سفر سیاحت به پنجکنت آمدند. آنها را در این سفر کارمندان کمیته رشد سیاحی هم همراهی کردند. در آرامگاهی سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیک فاتحه خواندند، با اشعارش شناس شدند و از حیات و روزگارش قصه ها شنیدند.
السلام علیکم. من خیلی شدم که با اینجا اومدم. من مکول است. در اینجا خیلی خیلی خوب، خیلی زیبا. تشکر زیاد.
کارمندان سفارت آمریکا و مقامات تاجیک با گروه از خبرنگاران سفر را در هفت کل ادامه دادند. از همه کل ها دیدن کردند و خصوصیتشان را فهمیدند. وابسته با وقتی روز و فصلی سال عوض شدن رنگ آب کل میچگان برایشان جالب بود و نمی دانستند که این آب از کجا می آید.
در اینجا طبیعت بسیار خوب، بسیار زیبا. شما هم با اینجا بیایید. و من مقبول است. هفت کو بسیار زیبا، بسیار زیبا، بسیار خوب.
این کلی چورم و این ذخیره نوتکرای تاجیکستان می باشد. این سال من خیلی خرسند شدم چون که این سال سالی رشدی سیاحی و هنرهای مردمی و با من فکر میکنم که تاجیکستان در این ساحه مهم بسیار امکانات ها دارد.
میان کلی ششم و هفتم مهمان ساکنان دهه مرغزار شدند. این دهه در بلندی 2500 متر از سطح بحر جایگیر است و ساکنانش هم همگی هنرمندند.
برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. ابی پتاخونوف یک قهرمان جنجالی در برنامه های تلویزیونی روسیه را می توانند برای بسیار نکاحی در تاجیکستان مجوزات کنند. این مهاجر تاجیک با وجود داشتن همسر قانونی در روسیه با جوان دختر تاجیک زرینه رحیمова در دوشنبه ماه مارت امسال نکاح بسته و علاکای او را طلاق داده است. مقامات تاجیکستان می گویند برای به جوابگاری ماموری کشیدن این مهاجر تاجیک شکایت اکنون همسر سابق او می تواند اساس شود.
مقامات رسمی میخواهند یک مهاجر تاجیک برای به گفته آنها عملی نالایق و غیر قانونیش جوابگر شود. حبیب پتاخونوف در برنامه در واقع شبکه اولی روسیه گفت که زن دویم تاجیکش را برای آوردن رشکی زن روسش گرفته است.
وزارت مهنت صلاحیت دارد که او را بازخوان کند و در مورد اویلداری و دوزنگی او باشد او طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان و جوابگری ماموری کشیده می شود.
زرینه رحیموва با حبیب پتاخونوف ماه مارت امسال و در حال ازدواج کردند که حبیب در روسیه با زن دیگر نکاحی رسمی و دو فرزند داشت.
من همین را فکر میکنم که برای چی مرا این انتخاب کرد برای شکستن بخت. من اوجه برای زندگی او کار ندارم. من نمیبخشم.
این مهاجر تاجیک چند سال پیش بعد از آن معروف شد که دختر 11 ساله روس را حامله دار کرده با او حکم زندان تهدید میکرد، اما با خواهشی دختر آنها با هم عائله دار شدند. مسئولین کمیته کار با زنان میگویند در پی شکایت زرینه میتوانند قضیه پتاخونوف را وابسته به صلاحیتشان بررسی کنند.
برای مصلحت های روانی حقوقی اگر مراجعه کند کمیته آماده است، چون که کمیته همه روزه با آن زنانی که شوهرانشان در مهاجرت هستند و یا عموماً زنانی که از مهاجرت مهنتی برگشته با کمک کمیته نیاز دارند آماده هست که به چنین نفران کمک خود را رساند.
زرینه میگوید از تمام قصه زندگی حبیب آگاه بود، ولی به حرفای او که گویا از زنش جدا شده است و با او هم نکاح رسمی میبندد باور کرد. حالا زرینه بر این باور است که ازدواج با او یک برنامه طرح‌ریزی شده بود که در نهایت بختی او را قربان کرد.
برخاست زنش مرا در زندگی مرا شکست. برخاست زن بود. همه کرده های توی، همه کرده های وعده ها، همه این وعده دروغ بوده است. از سببی که در برنامه فهمیدیم که وای میخواست است که رشک زنش را بیارد.
حبیب یگانه جوانی نیست که در روسیه نکاح رسمی دارد و هم در تاجیکستان با زن دیگر نکاح اسلامی بسته است. برخی از مهاجران که برای کار و زندگی سالها در روسیه میمانند آنجا زنی دوم میگیرند.
دادگاه شهری کولوم موازین نویای فرخور را با اتهام سلفی‌گری به مدت 5 سال روانه زندان کرد، اما نزدیکان و همدیه‌های کریم عبدالویف میگویند که او هیچ رابطه‌ای با سلفیت ندارد. کریم عبدالویف در میانه‌های سال‌های 80 قرن گذشته در صف نیروهای شوروی علیه مجاهدین افغان جنگیده بود و ماه گذشته ما درباره او این گزارش را پیشنهاد شما کرده بودیم.
سندهای کریم عبدالویف، سابقه دار جنگ افغانستان و موازین سابق مسجد دهه در فرخور، پسرش سیمومین حالا فقط سندهای پدر را دارد. خودش در بازداشتگاه است چون با عضویت در سازمانهای ممنوع افراطی متهم می شود.
میگه که اکو او میگه که 12 نفر شویده که دمیون نام سلفی هست. 12 نفر با گفتی همونه چون که همون شویدی بگیسن که همون عبدالویف کریم دمیونویچ سلفی هست.
کریم عبدالویف را ماهی انور دستگیر کردند و مفتشان میگویند دلیل های ثابت دارند که او عقیده های افراطی سلفی ها را ترغیب میکرد. پسرش میگوید بغیر از دهقانی دیگر کاری نداشت.
همون این بوتا در درخت حیوان میکنند، سودو میکنند درخت حیوان بود. یک 60 زنی سهمی ها دارون جدو کرده گیرم، همون جا گندم و پخته و غنفری فلسفه زندگی را امیروی پیش میبریم.
فرزندان به وزارت امور داخلی زنگ زده گفتند که پدرشان بیگناه دستگیر شده است. در تلفن باوری وزیر داخلی گفتند اتهامات عضویت در سازمانهای دینی ممنوع بی اساس نیست و تحقیق ادامه دارد. همسایه ها در دهه سیف رحیم افردی میگویند که اتهامات اساس ندارد.
همی همسایه هم چه همسایه قطیمه دوی نغزی سازی میکرد، احوال پرسی میکرد، خجاین ما میپرسید، نمجا قطیمه گرمه میومد، ما اینجا گرم میزدیم، اولی ما رایه، ما سر روز میگشتم، چه خیلی که در اولی میگشتم، ما را نمیگفت، همسیه تی خیلی، او خیلی توی ای خیلی که ایش دینه ایش اسلام هم ایسول دین اسلام هم، یا تی خیلی که ما را گفته گینه استاجه، ما را نمیپرسید، یکم بار که نماز میخونی نمیخونی.
کریم عبدالویف تقریبا 10 سال مؤذن دولتی مسجد حاجی اسماعیل عصمت الله زاده بوده است و 2 سال پیش نیز مفتشان او و همسایه ها را دعوت کرده درباره عقیده های دینی اش پرسیدند. یک ادعا این است که عبدالویف مثل سلفی ها با شلوار برزده نماز می خواند. رفیقان و همسایگان از این اتهامات و بازداشتش حیرت زده شدند.
ما انسان کو بتهمت بستان شنونده گیا ما مثال پوچم بلو میکنم در نماز مرحمت ای چی ما سلفیم یا ما سلفیم چی سلفی گنج دارم
بیم یک گودم سر خمی پرست توی یکم کزنه زوری میکنه نه چی اکی ما این خدم یکم کزنه نماز یک از بگه این چی تری میکنی یا نماز مسلحت هاش میتونم که یا حدیسا خیلی ما یکم کس یکم مسلحت دعاگینیز یکم کور کارگینیز.
در تاجیکستان سالهای اخیر صدها نفر را با گناه پیروی به جریان سلفیه به زندان محکوم کردند. در بعضی حالت محکوم شدگان خود را تا آخر بیگناه می نامند و می گویند قربانی تهمت افراد شدند که با آنها خصومت دارند.
با این گزارش برنامه امروز را انجام می دهیم. جزئیات خبر و گزارش های امروز دیروز و موضوع های روز در سامونه ما www.ozodi.org گذاشته شده. صفحه های ما در همه شبکه اجتماعی فعال است و البته تماشای آزادی ویدیو یوتیوب را فراموش نکنید. جهانی سپاس و تا برنامه فرداخت نگهدار.
خیلی ساخت. قیمت میکنه خیلی ارزان شده، 2-3 تومن ارزان
شده. سلام، خبرهای رادیو زودی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سبابی نبوده از همسید با او در
اجازه ندادم اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. کمیسی حکومتی روسیه در کره سرمایه گذاری خارجی ها به بخش اقتصادی اجازت داد که تاجر قزاق تیمور قلیبایف، داماد پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف، بندر ویسوتسکی را در ساحل ویبورگ بحر بالتیکا خرد. در این باره رهبر خدمات فدرالی ضد مونوپولی روسیه ایگور آرتیوموف خبر داد. آرتیوموف گفت قلیبایف نظارت بندر ویسوتسکی را در 90 کیلومتری شهر سنکت پترزبورگ روسیه به دست آورد. ارزش این داد و گرفت دقیق نیست. این مثل ادامه همکاری ها در دایره اتحاد گمرکی است و نماینده قزاقستان چنین اموال جدی را در بالتیکا می خرد که خرسند آور است، گفت ایگور آرتیوموف. مجله آمریکایی فوربس دارایی تیمور قلیبایف را 3.2 میلیارد دلار بها می دهد. مقامات کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر دادند که جسد دو دختر را از دریای سرخاب پیدا کرده اند. این دو دختر پس از آن به دریا افتیدند که یکی از آنها می‌خواسته است در پس منظر دریای سرخاب سیلفی گیرد. از دفتر مطبوعاتی کمیته حالتهای فوق‌العاده به رادیو آزادی گفتند حادثه به دریا افتادن دو دختر 19 و 15 ساله شام 28 اپریل روی داده است. با قول منبع دختر 19 ساله ساکن شهر دوشنبه بوده، برای دیداربینی به نزد پیوندانش به ناحیه رشت آمده است. این دختر که مقامات نامش را آشکار نکردند، میخواست است هنگام بازگشت در جای شوخاب دریا از منظره طغیان موج خروشان رود سرخاب رسم گیرد و پایش لغزیده و به دریا افتاده است. دختری 15 ساله از جمله خویشاوندان وی که میخواست کمکش کند نیز همراه وی به دریا رفته است. مطبوعات دولتی سوریه میگوید که در یک حمله موشکی به قسم شمال و شرق کشور نه کمتر از 26 جنگی طرفداری حکومت اساساً ایرانی ها کشته شدند. خبرگزاری دولتی سوریه سنا روز 3 اپریل با تکیه به یک منبع نظامی گفت که به موقع نیروهای حکومتی در شهر هما و حلب حمله خصمانه موشکی شد. گروه ناظر حقوق بشر مقرش در لندن میگوید که این حمله را ظاهرا اسرائیل انجام داده و ذخیره‌گاهی موشک‌های زمین به زمین در پایگاه شمال سوریه معلوم به نام بریگاد 47 نشان گرفته شده است. این گروه گفت که 4 نفر کشته شده سوریایی بودند. در دوام جنگ 7 ساله شهروندی سوریه، حکومت تهران هزارها جنگی را برای پشتیبانی از پرزیدنت بشار اسد به این کشور فرستاده است. ساجد جاوید وزیر نوی کارهای داخلی بریتانیا شد. در این باره خبرگزاری های بین المللی روز دوشنبه گزارش دادند. جاوید در این مقام وزیر پیشین امبر رات را عوض کرد. او پس از انتخاب شدنش به روزنامه‌نگاران گفت:
به نظر من هر نفر می‌خواهد که فرزندش بزرگ شود و به مقام وزیر امور داخلی برسد. برای هر پدر و مادر این باعث خوشنودی است. والدین سالهای 60 برای بنیاد این کشوری بزرگ از پاکستان آمدند. باور دارم برای آنها دیدن این که پسرشان بزرگ شده به مقام دولتی دست یافته است باعث افتخار است. من تا حال به مادرم تلفن نکردم، اما این کار را بهتر وقتی شما به من کمی فرصت دهید انجام می دهم.
استعفای رد روز گذشته معلوم شد. مطبوعات بریتانیا استعفای وزیر پیشین را با جنجال در اطراف سیاست مهاجرتی وزارت امور داخلی وابسته می داند. مطبوعات سند وزارت داخلی را دریافت کرد که در آن دیپارتاسیه هدفمندانه نسل اویندراش ذکر شده بود. نشریه گاردین می نویسد از روی این برنامه مهاجران را از دسترسی به کمک طبی محروم می کردند و اگر سند اقامت دائمی نداشتند آنها را با دیپارتاسیه تهدید می کردند و برقصدانه فضای دشمنی ایجاد می کردند.
پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
بر اثر دو حمله انتحاری صبح دوشنبه 30 اپریل در شهر کابل پایتخت افغانستان 29 نفر از جمله 8 خبرنگار با شمول 3 خبرنگار رادیوی آزادی کشته شدند. در این ترکش ها حدود 40 تن دیگر زخم برداشتند. تفصیلات این حادثه را من شادمان یتیم پیشنهاد میکنم. ترکش اول در منطقه با نام شش درک در نزدیکی های اداره ریاست امنیت ملی افغانستان در مرکز شهر کابل رخ داد. در ترکش دوم که حدود نیم ساعت بعد رخ داد، از همه بیشتر خبرنگاران کشته شدند. با گفته مقامات افغان، حمله کننده دوم انتحاری خود را خبرنگار معرفی کرده و با خود کامیرای نوار برداری هم داشته است. در میان کشته شده های این حادثه عباد الله حنازین، محرم دورانی و سباوون کاکر خبرنگاران بخش افغانستانی رادیوی آزادی نیز هستند. شبکه تلویزیونی الجزیره در گزارش راجع به ترکش روز 30 اپریل در پایتخت افغانستان گفت که در این حادثه نواربردار این شبکه کشته شده است. خبرگزاری دیگر از کشته شدن یک عکسبردار فرانس پرنس اطلاع داد. مسئولان تلویزیونی طلو گفتند که در این حمله یک عکسبردار و یک خبرنگار این شبکه زخمی شدند. سخنگوی پلیس کابل ستنکزای گفته است که در ترکش ها 4 پلیس هم کشته شدند. آقای ستنکزای در صحبت با رادیوی آزادی در این رابطه گفت:
پلیس تا حد زیاد تلاش کرده، اما طبعا دشمن هم حداقل از 1% و خلای نیروهای پلیس استفاده میکنه و دست بچین به حوادث بد زدن که متاسفانه ما شاهدش بودیم. امروز پلیس هم در این رویداد قربانی شد و دیگر نیروهای امنیتی هم بود، در ضمن افراد ملکی و خبرنگاران هم بود که قابل تاسف است.
در یک بیانیه که آن را خبرگزاری اعماق به نشر رسانید، گروهی تندروی دولت اسلامی مسئولیت این حمله را بر دوش گرفتند. ریاست جمهوری افغانستان با نشر یک اعلامیه ترکش روز دوشنبه در کابل را محکوم کرد و آن را مخالف ارزش‌های اسلامی و انسانی خوانده است. نهادهای حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان این ترکش‌ها را کار دشمنان پیشرفت و آزادی افغانستان خواندند و گفتند که حکومت در پیشگیری از چنین حادثه‌ها کوتاه آمده است. ناتو و سفارت آمریکا نیز حملات روز دوشنبه را محکوم کردند.
دلی در مندی مرا نبود بی تو دوا، خبری قلبی مرا بیشونه بی وفا. دلی در مندی مرا نبود بی تو دوا، خبری قلبی مرا بیشونه بی وفا. خبری قلبی مرا بیشونه بی وفا.
در تاجیکستان برای صاحبکاران راه نو برای حل بحث های مال و ملکی را آماده دارند. مقامات تاجیک میگویند با تهیه قانون درباره مدیاسیه میخواهند به صاحبکاران امکان دهند که پیش از دادگاه بحث های خود را طریق شخصی خالص حل نمایند. مسئولین پلاته سودا و صنعت میگویند مدیاتور مثل اقصقال است که در حالت سر زدن بحث جانب ها را به سازش میآورد. هرچند صاحبکاران از جاری شدن چنین راه حل استقبال میکنند، اما کارشناسان به موفق شدن این طرح با شبهه نگرند. جزئیات بیشتری موضوع را من مولا رجب یوسف تقدیم میکنم. منظور رستم و معاون رئیس پلاته سودا و صنعت تاجیکستان گفت گروه کاری برای تهیه لایحه قانون درباره مدیاسیه از جانب دستگاه اجرایی پرزیدنت تصدیق شده به کار شروع کرده است. خانم رستم و روز 30 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی افزود
پیش از مروش با مروشه سودی برآمدن، اگر یعنی مرکز مدیاسیه یا اینکه خود قانون مدیاسیه علاقه در جمهوری تاجیکستان قرار گیرد، جانب ها میتوانند تا نرسیدن به بحث های سودی یعنی علاقه حال کار خود رو یابند. لیکن در اینجا البته قید کردم در کار که نه همه مروشه ها از جانب همین قانون دیده برآمده می شود.
منظور رستم و معاون رئیس پلاته سودا و صنعت می گوید تهیه قانون درباره مدیاتور برگرفته از تجربه دولت‌های پیشرفته است. مثلا به قبل این هم صحبت رادیوی آزادی در آمریکا 97% بحث‌ها با همین اصول حل می‌شود. مدیاسیه یکی از راه‌های آلترناتیو حل بحث می‌باشد که در آن دو طرف دعواگر شخصی خالص را برای حل مسئله دعوت می‌نمایند. شخص سیوم یا بی‌طرف باید کسی باشد که از دلخواه نتیجه بحث منفعت نبیند. مقامات تاجیک در حال میخواهند برای صاحبکاران راه الٹرناتیوی حل بحث‌هایشان را پیشنهاد کنند که نمایندگان این قشر میگن این کار باید چند سال قبل صورت میگرفت. اومیدجان الماسوف یک صاحبکار از ولایت سغد میگوید بحث دادگاهی همیشه برای صاحبکار یک خراجات زیادتی و صرف بیهوده وقت میباشد.
حاشیشام لایدت نوجر اول میشات و این تو یک راز بروی میکنیتون که تنج کارو میگذرات. اصلا یگون دیگه بیزنس من یار خوشوی پوری نامومده. همون ندی که من کارم تو کنیم میشه حال کرده باشم وای روحش میشون که دیگه با برفتر میگرد کارویشن.
هرچند مقامات تلاش میکنند با راه اندازی قانون درباره مدیاسیه از بحث‌های زیاد دادگاهی میان صاحبکاران جلوگیری کنند، تحلیلگران میگویند با پره عمل شدن کار شبهه دارند. از جمله به باور موجود خان برهان و یک کارشناس مسائل اقتصادی با تفکر فعلی صاحبکاران در گمان است که قانون مدیاسیه در تاجیکستان موفق شود. به قبل این کارشناس تاجیک اکثر صاحبکاران تاجیک تا درجه نرسیدند که یکدیگر را به خوبی بفهمند و مسئله را به خوشی حل کنند.
قرانی ما حاضر وای چه صاحب کار وای یک وای سایم اونیورسیت تمام کردگی می تاهای صاحب کاری وای می تواند می وقتی کلینت ها کتی گب زدن من چند تا صاحب کارو کتی وای کدام و خوری کدام یگان تا تو کلینت کتی گب زدن نمی تواند.
تحلیلگران امور اقتصادی میگویند مدیاسیه یا راه حل الٹرناتیوی برای صاحبکاران در پی خود خطرهای فساد را نیز به دنبال دارد. به قول تحلیلگران خطری اصلی در کار مدیاتور یا شخصان خالص این است که آنها میتوانند به میانه‌روها تبدیل یابند. مقامات تاجیکستان در حال میخواهند بحث‌های صاحبکاران در دادگاه‌ها کاهش یابد که همسالت ده‌ها تن از صاحبکاران در دادگاه‌ها برای حق خود تلاش میکنند. آمارهای مقامات نیز حاکی از آن است که سالهای اخیر بحث صاحبکاران در دادگاه‌های کشور زیاد شده است. در سال گذشته دادگاه‌های اقتصادی تاجیکستان 2720 پرونده را بررسی کردند که نسبت به یک سال پیش 371 عدد زیاد بوده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
خدمات علاقه تاجیکستان خط اینترنتی شرکتی ترینه را قطع کرد. این سازمان پژوهشگاه های اکادمی علوم و دانشگاه های تاجیکستان را با اینترنت تامین میکرد. من عبدالله شرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. در سازمان ترینه روز 27 اپریل به رادیو آزادی گفتند که 4 روز باز از اینترنت محرومند و نمیتوانند مشتریان خود را نیز با اینترنت تامین کنند. متخصصی نوبتدار این شرکت در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت
از خدمات کشتگیان
ما خودمون هم سببش نمیفهمیم هیچی. خداوند کشتگی من هم این روز پگا وعده کرده بیستن هیچکی گیرم کنم. به اینترنت شدیم.
با گفته مسئولان سازمان ترینه اینترنت را به واسطه از آنتن های محورایی دریافت میکند. برابر از کار ماندن خدمات اینترنتی سازمان ترینه، اکثری پژوهشگران اکادمی علوم و دانشگاه ها در تاجیکستان که از این سازمان اینترنت رایگان یا در بعضی حالت اینترنت ارزان میگرفتند از آن محروم شدند. در خدمات علاقه تاجیکستان رسما سبب قطع کردن دسترسی این شرکت به اینترنت را شرح ندادند، اما یک همصحبت ما در این اداره گفت ترینه یگانه شرکت اینترنت رسان در تاجیکستان بود که به مرکز یگانه کمپوتاسیونی پیوست نشده بود و به واسطه از محوره اینترنت می گرفت. از این رو حالا خدمات علاقه می خواهد این سازمان به مرکز یگانه کمپوتاسیونی وصل شده توسط آن اینترنت بگیرد. حکومت تاجیکستان در سال 2016 با صدور یک قرار خدمات علاقه را موظف کرده بود که تمام پیوستی های تلفنی و اینترنتی را از جمهوری با خارج کشور توسط مرکز یگانه کمپوتاسیونی براه موند. خدمات علاقه می خواهد این سازمان به مرکز یگانه کمپوتاسیونی وصل شده توسط آن اینترنت بگیرد. حکمت مومینوف دکتر علم های فیزیکا و خادم پژوهشگاه فیزیکای اکادمی علوم تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی درباره فعالیت سازمان ترین گفت:
اینستیتوت فیزیک و تکنیک حاضر با شبکه ترینه از همین سو پیوست شد که خطا نکنم همین یک سو یا دو سو نرخ همین ترینه با نسبتا با نسبت به دیگر و یا باز پستر شده و خوبی ترینه در اون که بسیار سرعت بلند اینترنت را تامین می‌کند.
مومینوف گفت قسمی از خراجات این سازمان توسط گراند های سازمان های بین المللی از جمله اتحاد اروپا روی پوش می شد. سازمانی ترینه که شکل کوتاه شده انجمن همکاری ها در ساحه معارف و پژوهش های اکادمی است، از سال 2000 در تاجیکستان چون یک سازمان غیر تجارتی فعالیت می کند. این سازمان در آغاز با حمایه مالی نه تا تأسیس یافته، در سالهای بعد با مبلغ های گرانتی بنیاد ساروس برنامه رشد سازمان ملل متحد فعالیت کرده است. خدمات علاقه تاجیکستان در چند سال اخیر با چند تصمیم بحث برانگیز خود شرایط دسترسی به مخابرات را تغییر داد. سال 2017 مجوز پاشتهای زودرس بین المللی به مثل DHL مسدود شده، ارزش تلفن های مستقیم به خارج بالا برده شد. با دستور انحطاط صحبت های تلفنی از طریق سیستم NGN هم محدود شده، خطری مسدود شدنی دسترسی به پیام رسان های اینترنتی وایبر و واتساپ پیش آمد. اینچنین این خدمات گفت که همه شرکت های مخابراتی اینترنت را از تاجیک تلکام نهادی تحت اطاعت خدمات علاقه بگیرند. بعدن خدمات ضد انحصاری آن را رد کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
اینترپول یا پلیس بین المللی با درخواست روسیه پرویز سیدرحمانوف جنگجوی تاجیکی عضو گروه دولت اسلامی را تحت جستجو قرار داد. سیدرحمانوف 30 ساله که با نام ابو داود نیز معروف است، سال 2014 به عراق رفته است. مقامات تاجیکستان سال 2015 علیه او بر اساس ماده زرخریدی پرونده باز کرده بودند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مقامات روسیه در درخواست خود به اینترپول گفتند که او را برای کمک در تأسیس گروه مسلح غیرقانونی در خاک این کشور جستجو دارند. جانب روسیه تا هنوز در این باره جزئیات نداده است. اما مقامات تاجیک میگویند پرویز سیدرحمانوف که تا پیوستن به گروه دولت اسلامی در روسیه بود و همیشه تلاش داشت مهاجران را به صف این سازمان تندرو جلب کند. یک منبع در نهادهای انتظامی بر رادیو آزادی گفت که ابو داود چند دفعه قصد انجام عملی تروریستی در تاجیکستان و روسیه رو کرده است. از جمله به گفته منبع در آستانه سال 2017 در همکاری با مقامات روس نابالغ 16 ساله در مسکو بازداشت شد که زیر تاثیر ابو داود برای انجام عملی تروریستی در سال نو آمادگی میدید. این نابالغ بعداً به تاجیکستان استرداد شد و در بازپرسی ها اقرار شده است که طریق شبکه های اجتماعی با ابو داود آشنا شد. این هم صحبت رادیو آزادی گفت جانب روسیه در مورد تلاش های دیگر ابو داود برای انجام عملهای تروریستی دلیل دارد، ولی هنوز آنها را در اختیار تاجیکستان نگذاشته است.
پرویز سید رحمانوف تا آخری سال 2017 نوارهای تبلیغی گروه تندروی دولت اسلامی را در شبکه‌های اجتماعی پخش میکرد. تا آزادشوی شهر موصل عراق از دست دیش در نوارهای تبلیغیش میگفت آنجا حضور دارد. زمانی که گلمراد حلیم پلکانی که فراری تاجیک به دیش پیوست در نوارها دیده میشد که او را ابو داود راهنمایی میکند. ماه آگوست سال 2017 نیز پس از نشر خبر مرگ حلیموف او در یک نوار یهودیایی گفت گلمراد زنده است و خبر مرگ او آوازه بیش نیست. از زمانی پیوستنش به گروه تندروی دولت اسلامی نامی پرویز سید رحمانوف زود زود در رسانه ها پیدا می شود. ماهی فوریه امسال اسمی او در پرونده رحمت عاقلوف شهروند ازبکستان که سال گذشته در شوئیسیا حمله تروریستی انجام داد ذکر شد. رحمت عاقلوف که طریق ماشین بارکش در شهر استکهلم 5 نفر را زیر کرده کشت، هنگام بازپرسی مفتشان دادستانی شوید گفته است از نوارهای تبلیغی ابو داود الهام گرفته بود. محبت محمودوا مادری ابو داود در صحبت بر رادیو آزادی گفت از سال 2015 به این سو از پسرش هیچ خبر ندارد. او گفت پس از اینکه نزدیکانش تشویق او برای سفر به عراق را رد کردند تماسش کنده شد. این مادر گفت درباره پسرش تنها از مطبوعات خبر پیدا میکند.
نمیدونم بچه من هیچ که خبر نمیفهم. ای میگم حق همسایه نگویم که همیشه نمیخوام. من چیش نمیدونم که من ای میدهنی مردم میفهم. میدونم که بچه هم در جنگ هست. میدونم که باید دیلون فقط در خروف سر بچه جو خیال میکنم سر من بولیش نمیمونم و میکنم خیال میکنم که اوز یک خبری بیزه میبه اوز یک خبری بیزه میبه دیلون پس یعنی در همین خواتیر.
پرویز سید رحمانوف در تاجیکستان همسر و دو کودک خردسال دارد. سال 2016 پیوندانش بر رادیو آزادی گفتند که سومیه دختر 4 ساله او شهریار دولت آوازخوان تاجیک را پدر می‌خواند. شکل ظاهری این آوازخوان به ابو داود بسیار مانند است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
دادگاه خوجند سابق معاون امام خطیب یک مسجد این شهر را با اتهام شامل شدن در سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوعی اخوان المسلمین برای 5 سال محکوم به زندان کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. شکرالله خان احرارف سابق معاون امام خطیب مسجد اخلاص شهر خوجند را دادگاه به آن عیبدار دانست که سال 2015 گاه به نمازگزاران این مسجد طبق عقیده های پیشوایان سازمان ممنوعی اخوان المسلمین موعظه ها میکرد. مقامات حفظ حقوق از منزل زیست او تعدادی از ادبیات منصوب به این سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوع را دریافت و مصادره کردند. او گفته است که این ادبیات را زمان تحصیلش در شهر قاهره مصر خریده است. نکروز مأمورزاده دادرس دادگاه خوجند و مسئول بازبینی پرونده احرارف گفت که او سال 2013 به شهر قاهره مصر رفت و تا سال 2010 در فکولته علوم اسلامی دانشگاه الاحزر تحصیل کرد. به گفته مقامات او در آنجا با یک شهروند قرغیز با نام عبدالرحمن آشنا و با پیشنهاد او به سازمان اخوان المسلمین شامل شده است. احرارف با پیشنهاد این شهروند قرغیز که مقامات تفتیشات شخصیتش را نامعلوم می نامند عقیده های اخوان المسلمین را از روی ادبیات پیشوایان این سازمان آموخته است. دادگاه خوجند شکرالله خان احرارف را بر پایه ماده 307 الاوه 3 کدکس جنایتی تاجیکستان یعنی اشتراک در فعالیت تشکیلاتی که دادگاه فعالیت آن را منع کرده است گناهکار دانست. فعالیت سازمان اخوان المسلمین با قرار دادگاه عالی تاجیکستان از سال 2006 در قلمرو کشور منع است. بنابر اطلاع دادگاه شکرالله خان احرارف 39 ساله صاحب عائله و 4 فرزند می باشد. او اول در دانشگاه دولتی خوجند به تحصیل پرداخته ولی آن را پایان نبرده است و عازم شهر قاهره مصر شده است. او سال 2010 بعد بازگشت از مصر عرب به بخش غایبانه فکولته علوم اسلامی دانشگاه اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم داخل شده زمان بازداشتش محصلی سال آخر بود. او همزمان در بازار شهر بوستان پیشتر چکالوفسک مشغول صاحبکاری بود. شکرالله خان احرارف را ماه دکبر سال 2017 مقامات امنیتی ولایت سغد دستگیر کردند. بخش سعودی مرکز تشخیص دادگاهی و کریمینالیستی در 8 کتابی در منزل احراراف دریافت و مصادره گردیده علامتهای دعوت به فعالیت اکستریمیستی را آشکار کرده است. احراراف از خدمت وکیل دفاع دست کشیده است. وجود پیروان سازمان ممنوع اخوان المسلمین در تاجیکستان را مقامات 2 سال پیش اعلان کردند. در 2 سال گذشته حدود 20 امام خطیب در ولایت سغد که در خارج کشور تحصیل کردند با اتهام عضویت در سازمان های ممنوع از جمله اخوان المسلمین به زندان محکوم شدند. عبدالسعید امانوف سرمتخصص شعبه آید به کارهای دین در حکومت سغد در این ارتباط در یک مصاحبه قبلیش گفت:
لیکن داشتناشون به سبب نه به اساس هیچ وقت نمیدونن. البته پیوستنی آنها به اخوان المسلمین و جبهت النصره و همون یک جلسند گفتگی هاشون که اخوان المسلمین به دست داشتنی ها از خارج رابطه دارن و از خارج مبلغ گویا گرفته باشن.
اخوان المسلمین یک سازمان مذهبی و سیاسی است که سال 1928 در مصر تأسیس یافت. فعالیت آن را در بسیاری از کشورهای عربی نیز ممنوع کردند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا اوید با بوکس میانی جوانان در تایلند 2 مدال به دست آوردند. دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان در مرحله نهایی مسابقه قهرمانی آسیا نخستین بازیش را با تیم میزبان مالایزیا انجام می‌دهد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می‌کنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا اوید با بوکس میانی جوانان که در پایتخت تایلند شهر بانکوک برگزار شد 1 مدال نقره و 1 مدال برنجی به دست آوردند. در این مسابقه که بیش از 180 ورزشکار از 30 کشور شرکت داشت، تاجیکستان را 5 مشت زن نمایندگی کرد. به 2 نفری آنها میسر شد که صاحب مدال شوند. در سبقت دختران ایدیما خالوا در رقابت ها در وزن 64 کیلوگرم با مدال نقره مکافاتانیده شد. ایدیما خالوا در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من سال 2012 المپیاد را که یپای موزونه اشتراک کرده بود، من اون را تماشا کردم و دیدم که یپای موزونه بسیار زیبا باکس میکند و باکس حواس کردم و از سال 2012 من با باکس شروع کردم و خیلی خوشحالم که در باکس یپای موزونه ما را تعلیم دهند. البته من میخواهم مثل یپای موزونه در المپیاده های اشتراک و غالب شوم.
در سبقت پسران محمد علی عبدالرحمنوف در وزن 75 کیلوگرم برای جای سوم با مدال برنجی سرفراز گشت. در حساب عمومی دسته منتخب قزاقستان با کسب 18 مدال از آن جمله 10 نشان طلا مقام اول را از آن خود کرد. دسته تاجیکستان با کسب 2 مدال جای 8 را اشغال نمود. خبری دیگر، دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان در مرحله نهایی مسابقه قهرمانی آسیا میانی بازیگران تا 16 ساله در گروه آ با تیم های منتخب نورسانی مالایزیا، ژاپن و تایلند رقابت میکند. فوتبال بازان نورسی تاجیک نخستین بازیشان را روز 20 سپتامبر در شهر کوالالومپور با دسته میزبان مالایزیا انجام میدهند. منتخب نورسانی تاجیکستان در دور دوم مسابقه 23 سپتامبر با تیم ژاپن و در دور سوم 26 سپتامبر با تیم تایلند بازی میکند. مسابقه قهرمانی آسیا میانی بازیگران تا 16 ساله از 20 سپتامبر تا 7 اکتبر امسال در مالایزیا با شرکت 16 دسته برپا می‌گردد. دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی آسیا با تیم نورسانی عمان 2 بازی دوستانه انجام داد. هر 2 بازی در ورزشگاه مرکزی شهر حصار دایر شد. بازی اول با پیروزی فوتبال بازان نورسی تاجیک با حساب 1-0 خاتمه یافت. بازی دوم با حساب 3-1 به نفع منتخب نورسانی عمان به پایان رسید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. شنوندای عزیز، با برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. سروینوز روحلو هستم، مجری و گردوننده برنامه امروز. مهمانی امروزی برنامه ما هستند ستاره کرامت‌الله، آوازخونی جوان تاجیکی که تصمیم گرفت اولین کنسرت خود را برای نجات یک کودک بیمار ببخشد. کنسرت خیریه‌ای ستاره کرامت‌الله 2 می در دوشنبه برگزار شده و مبلغی به دست آمده برای طبابت ابو مطالب، یک کودک 12 ساله از شهر کلاب ارسال خواهد شد.
ستاره کرامت‌الله سال 1992 در دهه دوآبای ورزا به دنیا آمده، ختم کرده آموزشگاه موسیقی به نام ملکه صابیرووا و کنسرواتوری ملی تاجیکستان می باشد. او همزمان سال 2009 اکادمی مقام را در یک مکتب مخصوص ختم کرده است. حالا در انسامبل شش مقامی نزدی کمیته تلویزیون و رادیو کار می کند. دارنده چند جایزه موسیقی از جمله سرود سال است.
نخستین کنسرت خیریه‌ای ستاره در حال روح‌اندازی شد که او چند پیش از آمریکا برگشت. او تیر ماه سال گذشته عروسی کرد و چند ماه اخیر همراه با شوهرش در آمریکا زندگی می‌کند. ستاره کرامت‌الله 27 اپریل در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی از کار و ایجاد و زندگیش در دوشنبه و آمریکا قصه کرد. ستاره، نخست به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید و می‌خواستیم اول در مورد روح‌اندازی این کنسرت خیریه می‌گفتید.
راستی گپ، من کنسرت خودم رو حالا برپا کردنی نبودم، اما همین مادر همین کودک رو دیدم، با من صحبت کرد و من بسیار کودک رو دیده با احساسات دوده شدم و باز ما به خانه اون کس سفر داشتیم، به شهر کلوب رفتیم و دیدیم شرط و شرایطی اون رو در حقیقت هم نیاز داشت.
کودک چی کسال بود؟
کودک 12 ساله است، اما نمیگوی 12 ساله است، از حسابه که بسیار مریض است، حتی شیشتن رو با یک عصب میشیند، حرف هم نمیزند. شاید همین کنسرتی ما برپا میکنیم کمک رساند. من بسیار خیریوی کنسرت ها میشود، ما میرویم، اما این اینجا بسیاری نیستم، یک خودی من هستم. خلاصا نتوانستم رد کردم و همین خیلی تصمیم گرفتم که یکون کنسرت خودم رو به خیر و سخاوت بدهم. من خودم بسیار کودک دوستدار هستم، بسیار دلسوز هستم، میخوام یک کمی هم باشد دستی من برسد. ما رفتیم به خانه اون کودک رو دیدم، وقتی بسیار ما رو در بغل گرفت، یعنی نمیخواهد خستن، من خودم رو داشته نتوانستم. اون لحظه رو به فکرم هر یکی ما بینیم تاثیر سخت میرساند و من از همون جا گفتم که من کنسرت خودم برپا کردنی نبودم، حالا اما بر خاطر همین دو دارم که یک کمکی ما به همین رسد برپا می نمویم. و ما همه خیلی تصمیم گرفتیم روز 2 می ساعت 5 در فیلارمونی دولتی کنسرت برگزار می گردد.
و چی ترانه های نو دارید؟ مثلا در یک سال چی ترانه ها آفریدید؟ چی است موضوع؟
در این کنسرت راستی مبلغی آمده شده کلی به تو ترکی عزیز بخشیده می شود. من باز خودم از حساب خودم، یعنی من از دستم چیز بیاید یاردم میتیم و سرودهایی که گفتید در اون کنسرت کلن قریب که همه سرودهای نو میخونم، سرودهای نو ایجاد کردم به وصفی همون موضوع است. فکر میکنم که به بینندگان و مخلصان عزیزم خیلی پسند میآید.
استورت لباس های عروسیاش در شبکه‌های اجتماعی تیز ظاهر شد و تویش هم مثلا میانی مخلصانش ویروس مثلا خبرش پخش میشد. خودت میخواستی که مثلا رسانه‌ای شود یا دوستانت این عکس‌ها رو رسانه‌ای کرده؟
چنون خودتان میدونید دختر امروز باشد پگو باشد دیگر روز باشد حتما به شوهر میبروید چون که باید فرزنددار شود اولای خوب داشته باشد فرزندوی نقص داشته باشد من است چه این گونه آرزو داشتم من که توی منم چنین برگزار گشت من در حوالی خودم کردم در نزدی حقا هم سویه من در خیش و تبارونم یک توی آدیو نکردم تاجیکو نکردم بله
سیتورا برپای عشق محبت اویلا دار شد یا خواهش والدان بود
پدر و مادرم مرو هیچ وقت مجبور نکردن که فلان آدم رو میگیری خودت انتخاب کن زندگی خودت هست ما تو رو مجبور دادن نمیتوانیم و البته انتخابی شوهرم هم بود بسیارتر و من بعد بله
سیتورا فرزندی آینده شه انتظار است
البته چرا نه بسیار میخوام
سیتورا وقتی شما اویله دور شدید شوهرتون مونه صحنه بر اومدن سرودخونه شما نشود
البته روز دیگه پروگرام اگر شوهرم نمیخواد من آواز خونی کنم بله خیلی چه خل فهمونم من که از خوردی در این کسب بودم این کسب برام خیلی مشکل است و من چه خل گویم این کنسرت خیلی ریوی که از برای نجات یک کودکی است که ممکن و شفا یابد فکر میکنم که در این باره نه اونقدر سر این موضوع بحثی زیاد نمیکنم
چند مرتبه سفر داشتید به امریکا بسیاری ها میروان و باز نمیگردن و شما تصمیم نداشتید که اونجا مونید
من سال گذشته به من دعوتنامه روی کردن اونجا روزی شش مقام بود صد سالگی نیرو امینوف بود من رو در اونجا دعوت کردم من سال در همونجا بودم همکسب بودم اونجا زیاد هستم و خوب هم گذشته بود و این سال من اوهی اصل رفتم راستی به چند دولت ها سفر کردم از 4-5 یک هفته زیاد استاده نمیتوانم نمیدونم چی خیلی باشد نباشد من فکری دیگر رو نمیدونم اما خودم نمیتوانم اینجا وطنم است نمیدونم در آنجا چند سرود بکار نایستادم از پای ایجاد بودم و سرودهای تیار کردم که اومده در اینجا ثبت کردم حالا باشد در کنسرت پیشکشی مخلصانی عزیز منم
از این طورا بعد از ازدواجتان و بعد از در روزهایی که مثلا در امریکا موهی اصل میگذاروندید همون زمان در تاجیکستان یک سرود شما بسیار به مود در اومده بود یاد کردم او چنم داشت این شما پیش از ازدواجتون مثلا اومده کرده بودید یا کی بعد از اونه که مثلا رفتید خونه شوهر
من یک دختر هستم در آیلم مادرم خیلی به همه فرزندان مادر خودش شیرین است دیگر خیلی می نماید اما مادری من بسیار بسیار خوب است بسیار مادری مهربان است مادرم بیمار شدن وضعی بیمار شدن و بسیار بیماری سخت شدن و من طول 2 ماه در بیمارخانه همراهشان خوابیدم بسیار عذابهایشان رو دیدم به من بسیار تاثیر کرد همین سرود به من آوردن غزل میرنیسا است در همون وقت چخل گویم وقتی بسیار با احساساتی بود وقتی مادرم رو می دیدم اینقدر عذاب می کشد با همین درد من سرود رو خواندم چشمی گنه رمت را شادی و هم غمت را من یاد کردم آچم بالین و بسترت را رو مالکی سرت را تو ماری در برات را من یاد کردم آچه من یاد کردم آچه با من نشستنت را لاچی را بستنت را ارما شکستنت را من یاد کردم آچه
برداشت شما از امریکا یک کشوری مثلا که بسیاری ها آرزو میکنن در اونجا زندگی کنن چی خیلی است؟
هر یک شهر به خود یک خاطره دارد یک چی خیلی گویم یک چیز من با بسیارتر با من نمیگویم که با من محقول نشد، خیلی با من محقول شد. من چند شهرهایش رو تماشا کردم و چه خیلی که گفتم هر یک شهری اون با خود یک خاطره دارد، یک چیز دارد که فراموش نشونده است.
امروز چند آلبوم رو وردید، چند سرود در مجموع دارید، با کدام آهنگ سازو همکاری میکنید؟
من تا امروز بسیار سرودو کردم در ژانر شش مقام، در استرادا. و من همه قریب که من با همه آهنگسازا با همه شاعران همکاری دارم، چون که رنگ و رنگ شد بسیار یک چیزی نو پیدا می شود. با آهنگسازان، با فیضعلی عمر، با ذکرالله حکیموف، با استاد توبی شیلولی، شاعره رحیم جان همکاری دارم. و در ژانر شش مقام باشد با خورشید ابراهیموف در انسمبل دولتی شش مقام کار میکنم، یعنی در دو ژانر کار و فعالیت دارم. بسیارتر پدرم است، پدرم بسیار مرا دستگیری کردن در هر لحظه، در هر وقت.
شنونده های عزیز، شما صحبتی ما رو با آوازخوان جوان ستاره کرامت الله میشنوید.
از ستاره مثلا داره ترانه که همین حالی فقط شنونده و بیننده شما میشنود و جای نصر رو دید آموده کرده در کنسرت پیشکش مخلصا میشه؟
بله، سرود رو یک چور مصره است رو سرویم. روی سنگ سرد ساحل از گذشتی عمر غافی، ما دو عاشق ما دو بدل در خیالت هست یا نه. روی سنگ سرد ساحل از گذشتی عمر غافل، ما دو عاشق ما دو بدل در خیالت هست یا نه. بوسه های عاشقانه لحظه های جاودانه، اون همه بیت و ترانه در خیالت هست یا نه.
شکر ستاره. چی تصمیم های دیگر دارید بعد از برگزاری کنسرت؟
چه خیلی که قید کردم هم در ژانر استراده کار میکنم هم در ژانر مقام. حاضر ما اومده که داریم روزی 12 می، روزی ایدی مقام است، باز تیاری با اون روز است که ما سخت تیاری دیده استاده ایم با این روز. های کار استیم. میخوام یک کنسرت برپا نمایم که نمیخوام همین خیلی کنسرت باشد، میخوام یک کنسرت باشد که فراموش نشونده باشد. و گفتم در نقشه داشتم، باز این کنسرت پیدا شد، پیش آمد. انشاءالله کوشش میکنم این کنسرت رو برپا کنم. بعدا کنسرت خودم، فکر کنسرت خودم میشوم. چه خیلی که گفتم ترانه‌های نو به نو ایجاد کرده استودیم، از پای کار و فعالیت هستیم، کارهایمون زیاد است.
شنونده های عزیز، شما صحبتی ما رو با آوازخوانی جوان ستاره کرامت الله میشنیدید. اینجا میرسیم به پایان برنامه نوبتی مهمان آزادی. خیر، تا صحبتی دیگر، خدا نگهدار.
طفل گذشت و گم شد، میلاد نامه ما، عشق تو مهر نوزد در زاد نامه ما.
تماس یافته نو با خلاصه خبرگزاری شو از تاجیکستان و جهان من شلوی گلخوجا در خدمت شما قرار دارم. امروز 30 اپریل است و یک جای مرور میکنیم به سرخط مغزهای روس. دو حمله مرگ طلبانه در شهر کابل در میان قربانیان سه خبرنگاری رادیو آزادی نیز هستند. شماره هلاک شده ها زیاد میشود. میدان جنگ با زندان یکومری در عراق 4 زن توجیک را برای عضویت در گروه دهشت افکن دولت اسلامی به حبس ابد محکوم کردند. اشک پشیمانی و بخت شکسته حبیب پتاخونوف مهاجر توجیک و قهرمان برنامه های تلویزیونی روسیه را می توانند در وطن به جوابگری ماموری بکشند.
در زندگی ما را شکست برخاست زن بود. همه کرده های توی، همه کرده های وعده ها، همه این وقت دروغ بود است.
صبح امروز در دو حمله انتحاری در شهر کابل 10 نفر کشته شدند. ترکیش اول در یکی از محله‌های مرکزی کابل به عمل آمد. در ترکیش دوم از همه بیشتر خبرنگاران از جمله همکاران ما از رادیو آزادی کشته شدند. تفصیلات از خیرمان بخوزده.
بر اثر دو حمله انتحاری صبح دوشنبه 30 اپریل در شهر کابل 21 نفر کشته و حدود 40 تن زخمی شد. ترکیش اول در منطقه ششدرک در نزدیکی ریاست امنیتی ملی افغانستان رخ داد. در ترکیش دوم که حدود نیم ساعت بعد رخ داد، خبرنگاران هم کشته شدند. با گفته مقامات افغان، مرگ طلب دوم خود را خبرنگار معرفی کرده با خود کامیرای نواربرداری داشته است. در میان کشته شده ها عبادالله حنانزای و محرم دورانی خبرنگاران بخش افغانستانی رادیوی آزادی نیز می باشند. سباون ککر خبرنگار دیگری رادیوی آزادی زخمی شده است. تلویزیون الجزیره گفت که در حمله نواربردار این شبکه کشته شد. مسئولان تلویزیون طلوع گفتند در این حمله یک عکسبردار و یک خبرنگار این شبکه زخمی شده است. مسئولیت این حمله را دولت اسلامی به دوش گرفت.
در همین حال دادگاه عراق 29 اپریل 19 زن روس و 6 زن آذربایجانی را برای عضویت و کمک در گروه دهشت افکن دولت اسلامی به حبس ابد محکوم کرد. این دادگاه همچنین 4 زن توجیک را با همین گناه به زندان یکومری حکم نمود. مقامات تاجیکستان میگویند در این چند سال گذشته 10 زن توجیک به سوریه و عراق رفتند، اما باری اول است که درباره به زندان محکوم شدن زنان توجیک در عراق گزارش نشر می شود. مومن احمدی همکار ما این موضوع را پیگیری دارد. حالا او از مرکز خبری با ما میپیوندد. مومین سلام، چی تفصیلات در برای زنها هست و آیا زنهای دیگر هم در زندانهای عراق نگاه داشته می شوند؟
شهلا، هنوز معلومات دقیقی از شخصیت این زنهایی که در عراق حکم ابد گرفتند به دست ما نرسیده است، ولی ما تلاش داریم تا شخصیت این زنها رو معلوم کنیم و با پیوندان آنها صحبت کنیم. اما طبق اطلاعی که به دست ما رسیده است، در عراق زنها و کودکای زیادی در پناهگاه‌ها و زندان‌ها نگهداری می‌شوند. طبق آن معلومات رسمی که مقامات تاجیکستان اعلان کردند، همراه با خانواده‌هایشان به عراق و سوریه نزدیکی 400 زن و کودک تاجیک رفتند. بسیاری از مردان که در جنگ ها قرار داشتند کشته شدند، ولی بسیاری از زن ها اسیر افتادند و در عراق، در حدود عراق و سوریه در پناهگاه یا در زندان ها نگهداری می شوند.
خب، در عکسی که از مرافعه دادگاهی زن ها در بغداد نشر شد، در دست آنها کودکان نابالغ هم دیده می شود. آنها و کودکانشان را چه انتظار است مومین؟
ببین شهلا، که تاجیکستان چند روز پیش اولین بار برگرداندن کودکان تاجیک را تجربه کرد و اعلان کرد که این بسیار مشکل و دست افتاد، چون تاجیکستان نماینده رسمی در عراق ندارد و از طریق کشورهای دیگر وارد گفتگو با مقامات عراق شد تا کودکان تاجیک را برگرداند. البته تا جایی که ما اطلاع داریم برگرداندن کودکان امکان دارد، اما با پرداخت جریمه. در مورد اون زنهایی که زندانی شدند، امکانی برگرداندن آنها و ادای زندان کردن در خود تاجیکستان وجود دارد، اما متاسفانه تاجیکستان تا هنوز شرطنامه برای تبادل زندانیان با حکومت عراق ندارد. شاید در آینده چنین شرطنامه امضا شود و برگرداندن آن زنها نیز امکان پذیر شود.
تشکر مومین. در ضمن از این پیشتر دخترش در روز 26 اپریل دادگاه عراق 10 زن خارجی را برای عضویت در گروهی به نام دولت اسلامی به قتل محکوم کرد. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. نجادیندگان روزی گذشته جسد دو دختر 19 و 15 ساله رو از دریای سرخاب بیرون آوردند. این دو نفر پس از آن به دریا افتیدند که یکی از آنها میخواست در پس منظر دریای سرخاب سلفی بگیرد. حادثه مذکور روز 28 اپریل در نویه رشت اتفاق افتاد. گفته میشود جوان دختر 19 ساله ساکن شهر دوشنبه بود و برای دیداربینی به نزد پیوندانش به نویه رشت رفته است. ماه اپریل سال گذشته نشانه عمر و نیز در پی سلفی به دریای وخش افتیده هلاک شد. دوام یک سال تا حال جسد او پیدا نشده است. یک هیئت از سفارت آمریکا به شهر پنجکن رفته، طول چند روز با مردم و محل‌های تاریخی منطقه از نزدیک آشنا شدند. در این سفر همکارم امیردین علیموف هیئت را همراهی کرد و در پایان سیاحت این گزارش را فرستاد.
بیرف زی تجربه روزگار بهره بگیر که بختی دفی حوادیث تو را به کار آید. تشکری زیاد جناب.
این پارچه از اشعار رودکی را کارداری سفارت آمریکا در تاجیکستان کوین کوور در دهه پنجرود، زادگاه رودکی که مرقدش هم اینجاست، قرائت نمود. کوین کوور همراهی اویلاش و دیگر کارمندان سفارت آمریکا در دایره یک سفر سیاحت به پنجکن آمدند. آنها را در این سفر کارمندان کمیته رشد سیاحی هم همراهی کردند. در آرامگاه سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیک فاتحه خواندند، به اشعارش شناس شدند و از حیات و روزگارش قصه ها شنیدند.
السلام علیکم، من خیلی شدم که با اینجا اومدم. من مکول است. در اینجا خیلی خیلی خوب، خیلی زیبا. تشکری زیاد.
کارمندان سفارت آمریکا و مقامات تاجیک با گروه از خبرنگاران سفر را در هفت کل ادامه دادند. از همه کل ها دیدن کردند و خصوصیتشان را فهمیدند. وابسته با وقتی روز و فصلی سال عوض شدن رنگ آب کل میجگان برایشان جالب بود و نمی دانستند که این آب از کجا می آید.
در اینجا طبیعت بسیار خوب، بسیار زیبا. شما هم با اینجا بیایید. و من مقبول است. هفت کل بسیار زیبا، بسیار زیبا، بسیار بسیار خوب.
این کلی چورم و این ذخیره نوتکرار تاجیکستان می باشد. این سال من خیلی خرسند شدم چون که این سال سالی رشد سیاحی و هنرهای مردمی و من فکر میکنم که تاجیکستان در این ساحه مهم بسیار امکانات ها دارد.
میان کلی ششم و هفتم مهمان ساکنان دهه مرغزار شدند. این دهه در بلندی 2500 متر از سطح بحر جایگیر است و ساکنانش هم همگی هنرمندند.
برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. ابی پتاخونوف یک قهرمان جنجالی در برنامه های تلویزیونی روسیه را می توانند برای بسیار نکاحی در تاجیکستان مجوزات کنند. این مهاجر تاجیک با وجود داشتن همسر قانونی در روسیه با جوان دختر تاجیک زرینه رحیمова در دوشنبه ماه مارت امسال نکاح بسته و علاکای او را طلاق داده است. مقامات تاجیکستان می گویند برای به جوابگاری ماموری کشیدن این مهاجر تاجیک شکایت اکنون همسر سابق او می تواند اساس شود.
مقامات رسمی میخواهند یک مهاجر تاجیک برای به گفته آنها عملی نالایق و غیر قانونیش جوابگر شود. حبیب پتاخونوف در برنامه در واقع شبکه اولی روسیه گفت که زن دویم تاجیکش را برای آوردن رشکی زن روسش گرفته است.
وزارت مهنت صلاحیت دارد که او را بازخوان کند و در مورد اویلداری و دوزنگی او باشد، او طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان با جوابگری ماموری کشیده می شود.
زرینه رحیمова با حبیب پتاخونوف ماه مارت امسال و در حال ازدواج کردند که حبیب در روسیه با زن دیگر نکاحی رسمی و دو فرزند داشت.
من همین را فکر میکنم که برای چی مرا این برای انتخاب کرد برای شکستن بخت. من اوجه برای زندگی او کار ندارم. من نمی بخشم.
این مهاجر تاجیک چند سال پیش بعد از آن معروف شد که دختر 11 ساله روس را حامله دار کرده، با او حکم زندان تهدید میکرد، اما با خواهش دختر آنها با هم عائله دار شدند. مسئولین کمیته کار با زنان میگویند در پی شکایت زرینه میتوانند قضیه پتاخونوف را وابسته به صلاحیتشان بررسی کنند.
برای مصلحت های روانی حقوقی اگر مراجعه کند کمیته آماده است، چون که کمیته همه روزه با آن زنانی که شوهرانشان در مهاجرت هستند و یا عموماً زنانی که از مهاجرت مهنتی برگشته با کمک کمیته نیاز دارند آماده هست که به چنین نفران کمک خود را رساند.
زرینه میگوید از تمام قصه زندگی حبیب آگاه بود، ولی با حرفای او که گویا از زنش جدا شده است و با او هم نکاح رسمی میبندد باور کرد. حالا زرینه بر این باور است که ازدواج با او یک برنامه طرح‌ریزی شده بود که در نهایت بختی او را قربان کرد.
برخاست زنش مرا در زندگی مرا شکست. برخاست زن بود. همه کرده های توی، همه کرده های وعده ها، همه این باید دروغ بوده است. از سببی که در برنامه فهمیدیم که وای میخواست است که رشک زنش را بیارد.
حبیب یگانه جوانی نیست که در روسیه نکاح رسمی دارد و هم در تاجیکستان با زن دیگر نکاح اسلامی بسته است. برخی از مهاجران که برای کار و زندگی سالها در روسیه میمانند آنجا زن دوم میگیرند.
دادگاه شهری کولو موازین نویه فرخورو با اتهام سلفیگری به مدت 5 سال روانه زندان کرد، اما نزدیکان و همدیه های کریم عبدالویف میگویند که او هیچ رابطه با سلفیت ندارد. کریم عبدالویف در میانه های سال 80 قرن گذشته در صف نیروهای شوروی علیه مجاهدین افغان جنگیده بود و موی گذشته ما درباره او این گزارش را پیشنهاد شما کرده بودیم.
سند های کریم عبدالویف سابقه دار جنگ افغانستان و موازین سابق مسجد دهه در فرخور. پسرش سیمومین حالا فقط سندهای پدر را دارد. خودش در بازداشتگاه است چون با عضویت در سازمانهای ممنوع افراطی متهم می شود.
میگه که اکو او میگه که 12 نفر شویده که امیون نام سلفی ها 12 نفر با گفتی امنوخ چون که امیون شویده بگیسن که امیون عبدالویف کریم دانویچ سلفی ها.
کریم عبدالویف را ماهی انور دستگیر کردند و مفتشان میگویند دلیل های ثابت دارند که او عقیده های افراطی سلفی ها را ترغیب میکرد. پسرش میگوید بغیر از دهقانی دیگر کاری نداشت.
همین همین بوتا در درخت حیوان میکنند، سودو میکنند درخت حیوان بود. یک شخص و تیر زنی سهمی ها دارون جدو کرده گیرند، همونجا گندم و پخته و غنفری فلسفه زندگی را امیروی امی پیش میبریم.
فرزندان به وزارت امور داخلی زنگ زده گفتند که پدرشان بیگناه دستگیر شده است. در تلفن باوری وزیر داخلی گفتند اتهامات عضویت در سازمانهای دینی ممنوع بی اساس نیست و تحقیق ادامه دارد. همسایه ها در دهه سیف رحیم افردی میگویند که اتهامات اساس ندارد.
همی همسایه همچه همسایه قطیمه دوی نغزی سازی میکرد، احوال پرسی میکرد، خوجاین ما میپرسید، نمجا قطیمه گرم هم میومد، ما اینجا گرم میزدیم، اولی مره یه، اما سر ریز میگشتم، چه خیلی که در اولی میگشتم، مره نمیگفت، همسیه تی خیلی، او خیلی توی ای خیلی که ایش دینه ایش اسلام هم ایسول دین اسلام هم، یا تی خیلی که مره گفته گی نیسته جایی مره نمیپرسید، یکم بود که نماز میخونی نمیخونی.
کریم عبدالویف تقریبا 10 سال مؤذن دولتی مسجد حاجی اسماعیل عصمت الله زاده بوده است و 2 سال پیش نیز مفتشان او و همسایه ها را دعوت کرده درباره عقیده های دینی اش پرسیدند. یک ادعا این است که عبدالویف مثل سلفی ها با شلوار برزده نماز می خواند. رفیقان و همسایگان از این اتهامات و بازداشتش حیرت زده شدند.
من اینسان اکو بر تهمت بستان شناندگیم. ما مثال پاچه ما بلا میکنم در نماز مرحمت ای چی ما سلفی هم یا ما سلفی هم چی سلفی گنج دارم
بیم بیا گذارم سر خمی پرست توی یکم کزنه زوری میکنه نه چی اکی ما این هم خدم یکم کزنه نماز یک از بگه این چی تری میکنی یا نماز مسلحت هاش میتونم که یا حدیسا خیلی ما یکم کس یکم مسلحت دعاگینی یکم کور کارگینی.
در تاجیکستان سالهای اخیر صدها نفر را با گناه پیروی به جریان سلفیه به زندان محکوم کردند. در بعضی حالت محکوم شدگان خود را تا آخر بیگناه می نامند و می گویند قربانی تهمت افراد شدند که با آنها خصومت دارند.
با این گزارش برنامه امروز را انجام می دهیم. جزئیات خبر و گزارش های امروز دیروز و موضوعهای روز در سامونه ما www.ozodi.org گذاشته شده. صفحه های ما در همه شبکه اجتماعی فعال است و البته تماشای آزادی ویدیو یوتیوب را فراموش نکنید. جهانی سپاس و تا برنامه فرداخت نگهدار.
خرج میشه.
من رو بالا خیلی ارزان کرد. 3 تومن ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن همین باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. مطبوعات دولتی سوریه میگوید که در یک حمله موشکی به قسم شمال و شرق کشور نه کمتر از 26 جنگی طرفدار حکومت اساساً ایرانی ها کشته شدند. خبرگزاری دولتی سوریه سنا روز 3 اپریل با تکیه به یک منبع نظامی گفت که به موقع نیروهای حکومتی در شهر هما و حلب حمله خصمانه موشکی شد. گروه ناظر حقوق بشر مقرش در لندن میگوید که این حمله را ظاهرا اسرائیل انجام داده و ذخیره‌گاه موشک‌های زمین به زمین در پایگاه شمال سوریه معلوم به نام بریگاد 47 نشان گرفته شده است. این گروه گفت که 4 نفر کشته شده سوریایی بودند. در دوام جنگی 7 ساله شهروندی سوریه، حکومت تهران هزارها جنگی را برای پشتیبانی از پرزیدنت بشار اسد به این کشور فرستاده است. ساجد جاوید وزیر نوی کارهای داخلی بریتانیا شد. در این باره خبرگزاری های بین المللی روز دوشنبه گزارش دادند. جاوید در این مقام وزیر پیشین امبر رات را عوض کرد. او پس از انتخاب شدنش به روزنامه‌نگاران گفت:
به نظر من هر نفر می‌خواهد که فرزندش بزرگ شود و به مقام وزیر امور داخلی برسد. برای هر پدر و مادر این باعث خوشنودی است. والدین سال‌های 60 برای بنیاد این کشوری بزرگ از پاکستان آمدند. باور دارم برای آنها دیدن این که پسرشان بزرگ شده به مقام دولتی دست یافته است باعث افتخار است. من تا حال به مادرم تلفن نکردم، اما این کار را بهتر وقتی شما به من کمی فرصت دهید انجام می دهم.
استعفای رد روز گذشته معلوم شد. مطبوعات بریتانیا استعفای وزیر پیشین را با جنجال در اطراف سیاست مهاجرتی وزارت امور داخلی وابسته می داند. مطبوعات سند وزارت داخلی را دریافت کرد که در آن دیپارتاسیه هدفمندانه نسل اویندراش ذکر شده بود. نشریه گاردین می نویسد از روی این برنامه مهاجران را از دسترسی به کمک طبی محروم می کردند و اگر سند اقامت دائمی نداشتند آنها را با دیپارتاسیه تهدید می کردند و برقصدانه فضای دشمنی ایجاد می کردند. نامزدی رهبر اعتراضگران ارمنستان و رئیس جناح پارلمانی الک نیکول پاشینیان رسما به مقام سروزیری پیشنهاد شد. قرار است مجلس ملی ارمنستان روز 1 می در یک جلسه ویژه سروزیر نو این کشور را انتخاب کند. پس از اصلاحات اخیر کنستیتوسیونی سروزیر ارمنستان را پارلمان انتخاب میکند که نظر به پرزیدنت در کار اداری صلاحیت بیشتر دارد. در ارمنستان شخص سروزیر میشود که 53 وکیل پارلمان به طرفداری او آواز دهند. حزب مخالف الک در پارلمان ارمنستان تنها 9 نماینده داشته بیشتر کرسی ها را حزب حاکم جمهوری خواه گرفته است. شهروندان ثروتمند روسیه 47 میلیارد دلار را در قلمروهای بیرونی بریتانیا نگاه می‌دارند. بریتانیا بعد قبرس دومین کشور معروف در سمت سرمایه‌گذاری آفشوری روسیه است. نوشته است نشریه سند تایمز روز گذشته با تکیه به معلومات سازمان غیردولتی گلوبال ویتنس. انتظار می رود که هفته آینده پارلمان بریتانیا معلومات را در باره مالکان اصلی دارایی های آفشوری آشکار نماید. نمایندگان مردمی پیشنویس قانونی را آماده کرده اند که مأموریت قلمروهای خارجی را به آشکار کردن افراد موظف می کند که در شستشوی پولهای چرکین دست دارند. بانک آسیایی رشد برای بازسازی راه دوشنبه باختر 90 میلیون دلار مبلغ داد. به اطلاع دفتر مطبوعاتی بانک آسیایی رشد، سازشنامه گرانتی 9 میلیون دلاری را صبح روز 3 اپریل فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه و پرادیب سریواستاوا رهبری دفتر بانک آسیایی رشد در تاجیکستان امضا کردند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
بر اثر دو حمله انتحاری صبح دوشنبه 30 اپریل در شهر کابل پایتخت افغانستان 29 نفر از جمله 8 خبرنگار با شمول 3 خبرنگار رادیوی آزادی کشته شدند. در این ترکش ها حدود 40 تن دیگر زخم برداشتند. تفصیلات این حادثه را من شادمان یتیم پیشنهاد میکنم. ترکش اول در منطقه با نام شش درک در نزدیکی های اداره ریاست امنیت ملی افغانستان در مرکز شهر کابل رخ داد. در ترکش دوم که حدود نیم ساعت بعد رخ داد، از همه بیشتر خبرنگاران کشته شدند. با گفته مقامات افغان، حمله کننده دوم انتحاری خود را خبرنگار معرفی کرده و با خود کامیرای نوار برداری هم داشته است. در میان کشته شده های این حادثه عباد الله هنوزین، محرم درانی و سباوون کاکر خبرنگاران بخش افغانستانی رادیوی آزادی نیز هستند. شبکه تلویزیونی الجزیره در گزارش راجع به ترکش روز 30 اپریل در پایتخت افغانستان گفت که در این حادثه نواربردار این شبکه کشته شده است. خبرگزاری دیگر از کشته شدن یک عکسبردار فرانس پرنس اطلاع داد. مسئولان تلویزیونی طلو گفتند که در این حمله یک عکسبردار و یک خبرنگار این شبکه زخمی شدند. سخنگوی پلیس کابل ستنکزای گفته است که در ترکش ها 4 پلیس هم کشته شدند. آقای ستنکزای در صحبت با رادیوی آزادی در این رابطه گفت:
پلیس تا حد زیاد تلاش کرده، اما طبعا دشمن هم حداقل از 1% خلای نیروهای پلیس استفاده میکنه و دست به چنین حوادث بد زدن که متاسفانه ما شاهدش بودیم. امروز پلیس هم در این رویداد قربانی شد و دیگر نیروهای امنیتی هم بود، در ضمن افراد ملکی و خبرنگاران هم بود که قابل تاسف است.
در یک بیانیه که آن را خبرگزاری اعماق به نشر رسانید، گروهی تندروی دولت اسلامی مسئولیت این حمله را بر دوش گرفتند. ریاست جمهوری افغانستان با نشر یک اعلامیه ترکش روز دوشنبه در کابل را محکوم کرد و آن را مخالف ارزش‌های اسلامی و انسانی خوانده است. نهادهای حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان این ترکش‌ها را کار دشمنان پیشرفت و آزادی افغانستان خواندند و گفتند که حکومت در پیشگیری از چنین حادثه‌ها کوتاه آمده است. ناتو و سفارت آمریکا نیز حملات روز دوشنبه را محکوم کردند.
On hamami ro wa
الله خوجند سابق معاون امام خطیب یک مسجد این شهر را با اتهام شامل شدن در سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوعی اخوان المسلمین برای 5 سال محکوم به زندان کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. شکرالله خان احرارف سابق معاون امام خطیب مسجد اخلاص شهر خوجند را دادگاه به آن عیبدار دانست که سال 2015 گاهی به نمازگزاران این مسجد طبق عقیده های پیشوایان سازمان ممنوع اخوان المسلمین موعظه ها میکرد. مقامات حفظ حقوق از منزل زیستی او تعدادی از ادبیات منصوب به این سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوع را دریافت و مصادره کردند. او گفته است که این ادبیات را زمان تحصیلش در شهر قاهره مصر خریده است. نکروز مأمورزاده دادرس دادگاه خوجند و مسئول بازبینی پرونده احرارف گفت که او سال 2013 به شهر قاهره مصر رفت و تا سال 2010 در فکولته علوم اسلامی دانشگاه الاحزر تحصیل کرد. با گفته مقامات او در آنجا با یک شهروند قرغیز با نام عبدالرحمن آشنا و با پیشنهاد او به سازمان اخوان المسلمین شامل شده است. احرارف با پیشنهاد این شهروند قرغیز که مقامات تفتیشات شخصیتش را نامعلوم می نامند عقیده های اخوان المسلمین را از روی ادبیات پیشوایان این سازمان آموخته است. دادگاه خوجند شکرالله خان احرارف را بر پایه ماده 307 علاوه 3 کدکس جنایتی تاجیکستان یعنی اشتراک در فعالیت تشکیلاتی که دادگاه فعالیت آن را منع کرده است گناهکار دانست. فعالیت سازمان اخوان المسلمین با قرار دادگاه عالی تاجیکستان از سال 2006 در قلمرو کشور منع است. بنا به اطلاع دادگاه شکرالله خان احرارف 39 ساله صاحب عائله و 4 فرزند می باشد. او اول در دانشگاه دولتی خوجند به تحصیل پرداخته ولی آن را پایان نبرده است و عازم شهر قاهره مصر شده است. او سال 2010 بعد بازگشت از مصر عرب به بخش غایبانه فکولته علوم اسلامی دانشگاه اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم داخل شده زمان بازداشتش محصلی سال آخر بود. او همزمان در بازار شهر بوستان پیشتر چکالوفسک مشغول صاحبکاری بود. شکرالله خان احرارف را ماه دکبر سال 2017 مقامات امنیتی ولایت سغد دستگیر کردند. بخش سعودی مرکز تشخیص دادگاهی و کریمینالیستی در 8 کتابی در منزل احرارف دریافت و مصادره گردیده علامتهای دعوت به فعالیت اکستریمیستی را آشکار کرده است. احرارف از خدمت وکیل دفاع دست کشیده است. وجود پیروان سازمان ممنوع اخوان المسلمین در تاجیکستان را مقامات 2 سال پیش اعلان کردند. در 2 سال گذشته حدود 20 امام خطیب در ولایت سغد که در خارج کشور تحصیل کردند با اتهام عضویت در سازمان‌های ممنوع از جمله اخوان المسلمین به زندان محکوم شدند. عبدالسعید امانوف سرمتخصص شعبه آید به کارهای دین در حکومت سغد در این ارتباط در یک مصاحبه قبلیش گفت
نگین داشتناشون بی سبب نی بی اساس هیچ وقت نمیدونن. البته پیوستنی آنها به اخوان المسلمین و جبهت النصره و همون یک جلسند گفتگی هاشون که اخوان المسلمین به دست داشت یعنی ها از خارجه رابطه دارن و از خارجه مبلغ گویا گرفته باشن.
اخوان المسلمین یک سازمان مذهبی و سیاسی است که سال 1928 در مصر تأسیس یافته فعالیت آن را در بسیاری از کشورهای عربی نیز ممنوع کردند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.